أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در بیان مرحوم محقق نائینی در فرق بین اماره و اصل و همینطور فرق بین اصل محرز مثل استصحاب و یا قاعده فراق و تجاوز و بین اصل غیر محرز مثل اصل براءت و اصالت الاحتیاط بود. ایشان در دو دوره اصولیه، یکی دوره فوائد الاصول و دیگری دوره بعد که دوره اجود و تقریرات هست، کلماتشون مختلف هست و لذا مرحوم عاشق حسین هلیش شاگرد ایشان در جلد 6 اصول الفقه صفحه 299 میگن نظر ایشان برگشته از اون چه که در فوائد الاصول گفته بود. در فوائد الاصول استظهار شده که ایشان در مورد اماره میگه اعتبار شده که اماره علم است به واقع و کاشف است از واقع، ولیکن در اصول عملیه اعتبار کاشفیت و علمیت نشده، صرفاً بناء عملی بر ثبوت واقع جعل شده. مثلا استصحاب مجعول درش علم به بقای متیقن سابق نیست، مجعول درش بناء عملی است بر بقاء متعقن. تعبیر ایشان در فوائد الاصول جلد 3 صفحه 110 جلد 4 صفحه 486 اینه که المجعول فیها در اصول عملیه لا یمکن ان یکون الطریق و الکاشفیه الطریقیه والکاشفیه، بل المجعول فیها هو الجری والبناء العملی علا احد طرف شک علا انه الواقع، فالاحراز فی باب الاصول المحرزه غیر الاحراز فی باب الامارات، فإن الإحراز في الأمارات هو إحراز الواقع مع قطع النظر عن مقام العمل، وأما الإحراز في الأصول المحرزة فهو الإحراز العملي في مقام تطبيق العمل، والمجعول في الأصول غير المحرزة كأصالة الاحتياط والحيل والبراءة مجرد البناء على احد طرف شک من دون البناء على انه الواقع استصحاب هل میگه این شیء مشکوک حلال است و ادعا میکند که این هلیت همون هلیت واقعی است. بناء عملی بگذار بر هلیت این شیء به ادعای این که این همون هلیت واقعی است، ولی در قاعده هل نخیر صرفا هلیت جعل میکنه، ترخیص میده در ارتکاب این مشکوک. آثار هلیت واقعی را نمیشه بار کرد بر آن، ولذا با قاعده هل نمیشه در اجزاء این حیوان مشکوک الهلیه نماز خوند، چون جواز صلات در اجزاء حیوان حلال گوشت از آثار هلیت واقعیه هست. با قاعده هل آثار هلیت واقعیه رو نمیشه اثبات کرد. این مطلبی است که ایشان در فوائد الاصول ازشون نقل شده که ما عرض کردیم این معنای روشنی نداره، چون که اگر مقصود ایشان از این که مجعول در اصل محرز بناء عملی است بر یک طرف شک الا انه الواقع، مثلا مشکوک الهلیت والحرمه با استصحاب هلیت مجعول درش بناء عملی است بر هلیت این الا انها هی الهلیت الواقعیه، اگر مقصود از بناء عملی فعل مکلفه که این قابل جعل نیست، قابل جعل شرعی نیست. اگر مقصود امر به ترتیب آثار هلیت واقعی است، اولا این باعث نمیشه که استصحاب قائم مقام قطع موضوعی بشه، ثانیا ایشان با مبانیشون نمیسازه که شارع بیاد امر ظاهری بکنه و این منشأ تنجیز بشه، چون ایشون میگه باید بیان بر حکم واقعی تمام بشه نزد مکلف، مکلف عالم بشه به واقع یا وجدانن یا تعبدن، ولذا اشکال کرده ایشان به سایر مبانی در تفسیر حجیت اماره، مثل مبنای جعل منجزیت و معذریت، مبنای امر به عمل به اماره، گفته اینها بیان بر واقع درست نمی کنه. بیان بر واقع یعنی علم به واقع یا وجدانن یا تعبدن، تا علم به واقع پیدا نکنیم یا وجدانن یا تعبدن واقع منجز نمیشه. پس این که بگیم ایشون مراد از جعل بنا عملی خود بنا عملی جعل میشه که فعل مکلفه، به قول امام فعل مکلف که قابل جعل شرعی نیست، اگر مراد امر به ترتیب آثار واقع مشکوک هست، این هم کافی نیست برای قیام اصول محرز مقام قطع موضوعی که ایشان قائل هست، و هم با مبنای ایشان واقع رو با این نمیشه منجز کرد، چون بیان بر واقع تمام نمیشه. بیان بر واقع به نظرشان یعنی علم به واقع، اما وجدانن او تعبدن. اگر مقصود ایشان از بناء بر ثبوت این حلیت علا انها الحلیت الواقعیه اینه که من بدون اینکه علم به حلیت دارم التزام نفسانی پیدا کنم به حلیت، این که میشه تشریع. و جالب اینه ایشون مثال که میخواد بزنه برای اصول محرزه، مثال میزنه به عقد القلبی که همراه با علم به واقع نیست و تشریعه. مثل که انسان نمیداند سیگار کشیدن حلال است ولیکن التزام نفسانی دارد که سیگار کشیدن حلال است، میگه این عقد القلب هست ولی علم نیست. خب این که تشریعه، یعنی در استصحاب شارع مقدس امر کرده مکلفین رو به تشریع، با اینکه نمیدانید این حلال است واقعا بگویید حلال است واقعا. نه، التزام به علیت واقعیه، اون که علیت ظاهریه رو شما جعل کن در اصل غیر مورز هم هست، قاعده حل که جعل کردی من ملتزم میشم به علیت ظاهری، اون که مشکل نداره. بنا عملی بر ثبوت واقع به ادعای انه الواقع، یعنی من ملتزم بشم نفسانی به التزام نفسانی که این مشکوک الحلیت چون قبلا حلال بود، من ملتزم بشم در نفس خودم که حلال واقعی است بدون اینکه علم ما هم پیدا کنم. و این که میشه تشریع، احتمال که مطرح میشه از بناء عملی اینه که من مکلف ملتزم بناء نفسانی پیدا کنم به حلیت واقعی بدونی که شارع به آن تعبد کنه. خب این تشریعه. و اگر مقصود ایشان اینه که خود شارع تنزیل کنه مشکوک الحلیه رو منزله حلال واقعی، این میشه تنزیل المستصحب منزلت الواقع. ایشان در بحث قیام امارات و اصول محرزه مقام قطع موضوعی گفت این مستلزم تصویبه. شارع بیاد بگه این مشکوک الحلیه حلال است واقعا، اون که تصویبه فی علم الله. اگر این خمر است شما میخواهید بگید این مشکوک الحلیه حلال است واقعا، تصویب میخواهید ملتزم بشید، ما این رو قبول نداریم. ما میگیم اینها شکل‌های مختلف حکم ظاهری است. مشکوک الحلیه حلال واقعا به دعای تنزیز و تعزیر اگه باشه که تصویب لازم نمیاد، اما محققان این رو تصویب میدونه. و جالب اینه ایشون در فواید الاصول یه عبارتی داره، اون عبارتش رو هم بخونم. میگه که در اصول تنزیلیه، اصول محرزه، اینو در صفحه 110 جلد 3 میگه در فواید الاصول، المجعول فیها البناء العملی علا احد طرف شک علا انه الواقع، و میگه و الغاء طرف الاخر و جعله کالعدم. اما در اصول غیر محرزه نه، المجعول فیها الجری العملی علا ثبوت الجری العملی علا عهد طرف شک من دون الغاء طرف الاخر و البنا علا عدمه. استصحاب هل که اصل محرزه میگه بگو این حلال است و به ادعای این که حلال واقعی است و الغا کن احتمال حرمت را، ولی قاعده حل نمیگه الغا کن احتمال حرمت را، فقط میگه بگو من بنا بگذار بر ثبوت حلیت. قاعده علم میگه بنا بگذار بر ثبوت حلیت، اما الغا نمیکنه احتمال حرمت را. استصحاب حل الغا میکنه احتمال حرمت را. اینها معناش چیه؟ یعنی قاعده حل الغا عملی نمیکنه احتمال حرمت را. نه، احتمال حرمت رو میگه الغا نمیکنه. قاعده طهارت الغا نمیکنه احتمال نجاست را. عملا الغا میکنه دیگه. خب اصل مورز هم همینه. فرقش با اصل مورز بسی شد. استصحاب طهارت و حل که الغا میکنه احتمال نجاست و حرمت را، قاعده طهارت و حل هم همینه. هر دو هم الغا عملی است. الغاء علمی که نیست به قول خود شما. در اجود و تقریرات که دوره لاحقه است، ایشون عبارتش فرق کرده یه مقدار با همون نقل مرحوم آیسد در حلقات میسازه. در جلد دوی اجود و تقریرات صفحه 78 میگه چه اماره، چه اصل محرز مجعول درش وسطیت در اثباته. وسطیت در اثبات یعنی جعل علمیت. جعل وسطیت در اثبات یعنی جعل علمیت، چون علم وسطه در اثبات. منتها در اماره جعل علمیت میشه از حیث انکشاف واقع، در اصل محرز جعل علمیت و وسطیت در اثبات میشه از حیث جری عملی. و لذا ایشون میگه مجعول در اصول تنزیلیه هم وسطیت در اثباته، ولی من حیث الجری العملی. در اصل غیر تنزیلی که اصل غیر مورد است، نه خیر، اصلا وسطیت در اثبات جعل نمیشه، حکم ظاهری جعل میشه. حالا حکم ظاهری ترخیصی در اصل براءت، حکم ظاهری الزامی در اصالت الاحتیاط. آها، عرض کردیم جعل وسطیت در اثبات یعنی جعل علمیت من حیث جری العملی، اینها معنا نداره. اگه جعل میکنه علمیت رو کاشفیت عین علمه، نه وصف زائد بر علم. اصلا علم به واقع یعنی انکشاف واقع. مگه میشه اعتبار کنیم استصحاب علم به واقع است ولی واقع منکشف نیست؟ مقصود ایشان اگر اینه که انکشاف واقع به طور مطلق اعتبار نمیشه، فقط مقید اعتبار میشه به اون چه که مصداق بناء بر بقاء، بناء عملی بر بقاء متعقن هست. واقع منکشف است لا مطلقا، بل به مقدار که محدوده بناء عملی بر بقاء متعقن در این محدوده باشه. نتیجهش اینه که لوازم مستصحب دیگه حجت نیست، چون شارع فقط میگه من اعتبار میکنم تو عالمی به بقاء حیات زید، اما منکشف نیست بر تو حیات زید مطلقا، فقط در این محدوده‌ای که مصداق بنا عملی بر بقاء متعقن سابقه. ولذا ریش در آوردن زید اون ثابت نمیشه، اون داخل محدوده بنا عملی بر بقاء متعقن نیست. اینم که مرحوم عاشق حسین هلی استظهار میکنه، البته صریحا نسبت نمیده به استادش، میگه ما اینجور میگیم، اینم به نظر ما نامفهومه. شما وقتی میگی استصحاب حیات زید، یعنی انت عالمون به حیات زید، یعنی حیات زیدن منکشف لک، دیگه قابل تقیید نیست. خب حیات زید بر من منکشفه، اگر شما معتقدید که اعتبار علم به شیء منفک نمی شود از اعتبار علم به لوازم آن، خب اینجا هم باید بگید، کما اینکه ادعا کردید شما این مطلب رو. به هر حال بیان سوم در فرق بین اماره و اصل، بیان محقق عراقی بود که بیان معقولی بود، گفت در اماره اعتبار علم شده. خبر ثقه میگه این گوشت حلاله، تو عالمی اعتباراً که حلال است. استصحاب اگر بگه حلاله، این اعتبار علم نشده. شارع امر ظاهری میکنه، امر طریقی میکنه به ترتیب آثار علم، میگه آثار علم به هلیت واقعی بار کن، اما اعتبار عالم بودن نکردم برای تو. در اصل غیر مورد حتی اینم نمیگه، صرفا قاعده حل میگه که تو مرخصی در خوردن این گوشت. آثار حلیت واقعی رو بار میکنی ها، مثل مرحوم ناینی نیست که بگه قاعده حل آثار حلیت واقعی رو بار نمیکنه، نه بار میکنی، اما شارع نگفته آثار علم به حلیت رو بار کن. اگه علم به حلیتیه که اثر خاصی داشت اونو بار نکن، علم به حلیت واقعیه اون اثر رو بار نکن، اما آثار خود حلیت واقعیه رو بار کن. اصل محرز اگر داشتی اون وقت آثار علم به حلیت واقعیه رو میتونی بار کنی، استصحاب حلیت اگه داشتی میتونی آثار علم به حلیت واقعیه رو مثل جواز اخبار و امثال آن مترتب کنی که ما این رو معقول میدانیم، منتها دلیل بر آن تام نیست. بیان چهارم بیان مرحوم آقای خویی هست. مرحوم آقای خویی فرمودن که آقا ما فرقی بین اماره و اصل محرز نمیفهمیم، استادمون فرمودن بفرمایند، ما نمیفهمیم. هرچه اعتبار بشه علم به واقع و اماره است، پس ما اصل محرز در مقابل اماره نداریم، استصحاب اماره است چون اعتبار علم به واقع شده. قاعده فراق و تجاوز اماره است چون القاء شک شده، شک و کلیس بشه. نفرمایید که آقا پس مثبتات اماره که حجته، مثبتات استصحاب رو هم شما حجت میدونید، مثبتات قاعده فراق و تجاوز رو شما حجت میدونید. آقای خویی فرمودن کی گفته مثبتات هر اماره حجته؟ دلیل حجیت مثبتات اماره سیره عقلایی است و این سیره عقلایی در خصوص امارات اخباریه است. خبر ثقه اخبار میده از واقع، عموم اطلاق، اینها امارات حکاییه و اخباریه، اینها لوازمشون حجته. صرف اینکه یه چیزی اماره باشه وحی منزل نیست که بگیم مثبتاتش حجت. نگید اگر استصحاب اماره است خبر ثقه اماره است، پس خبر ثقه چجور مقدم میشه بر استصحاب؟ هر دو اعتبار علم شدن به واقع. وچه تقدم اماره بر استصحاب چیه؟ ایشون میفرماد مثل تقدم بعض امارات بر بعض دیگر. اقرار عاقل بر بینه مقدمه با این که هر دو اماره بینه آمده که زید مالک این خانه است، خودش میاد اقرار میکنه پیش حاکم، میگه نخیر من مالک نیستم، من غاصب هستم. حاکم شهر نمیگه که بینه دو تا شاهد عادل اومدن میگن تو مالکی، بی خود میکنی تو میگی من مالک نیستم. نخیر، اقرار بر بینه مقدمه، ما که هر دو اماره. سیره و عقلائیه است بر این که اقرار بر بینه مقدمه دیگه. خب خبر استقام اماره است، استصحاب هم اماره است، ولی منافات نداره. این اماره که خبر استقام است بر اون اماره که استصحاب مقدم باشه. پس هر چه که اعتبار علم بشه اماره است. اصل مهرز هم جدای از این نیست. پس دیگه ما اصل مهرز نداریم. ولذا آی خوی من یادم نیست جایی تعبیر کرده باشه که استصحاب از اصول مهرزه است. نه، استصحاب از اماراته. قاعده فراق و تجاوز از اماراته. اصول عملیه اونایی هم که اعتبار علم نشدن. قاعده طهارت اعتبار علم درش نشد، با اینکه مفاد قاعده طهارت ترتیب جمعی آثار طهارت واقعی است، اما نگفته تو عالمی به طهارت واقعی. قاعده حل براءت با همون اختلافی که بین براءت و قاعده طهارت و حل است که براءت آثار حلیت واقعی رو بار نمی کنه برای ما، صرفا میگه احتیاط لازم نیست، اما قاعده حل جمعی آثار حلیت واقعی رو بار میکنه خلافا للمحق النائینی. ولی این اصل عملی است، چون اعتبار علمیت درش نشده. قاعده طهارت اصل عملی است، چون اعتبار علم به طهارت نشده. علم به طهارت واقعی ها، ولی طهارت ظاهری خب وجدانن ما میدونیم شارع جعل کرد، ولی استصحاب طهارت اماره است، چون اعتبار شدیم ما عالم به بقای اون واقع، عالم به بقای طهارت واقعی. خب این بیان چهارم هم بسیار بیان روشن شفاف، ولی ما تصدیق نمیتونیم بکنیم، چون ما ادله آی خویی رو بر این که در اماره اعتبار شده علم به واقع نمیتونیم باور کنیم. حتی در خبر ثقه ما دلیلی بر این که علم اعتباری به واقع هست نداریم. این رو در جای خودش توضیح دادیم. در اصول مثل استصحاب و امثالان هم بعدن انشاءالله توضیح میدیم. بیان پنجم، بیان مرحوم آقای صدر. مرحوم آقای صدر فرموده فرق بین اماره و اصل فرق ماهوی است، نه شکلی. اینجور که آقایون مش کردن در اون بیانهای قبلی، ما به شکل دلیل اعتبار یک اماره باید نگاه کنیم. شارع اگر در خبر ثقه بگه انت عالمون بالواقع، این میشه اماره. اگه بگه که خبر الثقه منجزان اعمل به خبر الثقه، این میشه اصل، چون اعتبار علم نشده دیگه. یا در استصحاب باید ببینیم شارع چی جعل کرده. شارع جعل کرده علم به بقای متيقن سابق را که نظر آی خویی و آی سیستانی هست بشه اماره، یا اگر نه فقط نهی کرده از نقض عملی یقین بشه، این امر طریقی کرده به ترتیب آثار متعقن سابق، این دیگه اماره نشه بشه اصل. اینها عرفی نیست. ورای دلیل اعتبار ما یه چیزی به نام اماره داریم، ولو معتبر هم نباشد اما اماره است. ممکنه شارع معتبر نداند ولی محتوای این دلیل محتوای اماره ای هست و محتوای یک شیء دیگر محتوای اصل هست. بعد آیه صد فرمودن ببینید وقتی که مشتبه میشه حکم واقعی، شارع حکم ظاهری جعل میکنه. این حکم ظاهر یه وقت منشأش تنها قوت احتمال هست، یعنی فقط منشأ جعل حجیت این است که خبر ثقه کاشف ظن نیست از واقع، هیچ نکته دیگری در کار نیست، این میشه امار. چرا خبر ثقه رو حجت کردی جناب شارع؟ میگه تنها نکتش اینه که دیدم خبر ثقه موجب ظن نوعی به واقع می شود، این میشه امار. البته متناسب با اماره اینه که شارع تتمیم کشف ناقص بکنه و بیاد بگه جعلته علما، اما لزوم ندارد، میتواند نگوید جعلته علما، بگه اعمل به خبر ثقه به عنوان حکم ظاهری به دعای تنجیز و تعذیر از واقع. مقرر محترم ایشان نسبت دادن به ایشان که در اواخر عمر ایشان نظر جعل علمیت رو در امارات قائل شده بود. حالا اگر شفاهن از ایشون چیزی شنیدن که نقل نکردن حرفی نیست، ولی این تعبیر که متناسب با روح اماره جعل علمیته به معنای نیست که ایشون میگه لزومند جعل علمیت شده، اتفاقا تصریح میکنه میگه لزومی نداره جعل علمیت بشه، تناسب داره. اما اگر تنها نکته جعل حجیت قوت احتمال نباشه، درجه کشف ظنی از واقع نباشه، یه وقت اصلا دخالت ندارد قوت احتمال در جعل اون حکم ظاهری، اون میشه اصل غیر محرز، مثل قاعده حل، قاعده طهارت، اصل برائت، اصلا کاری نداره که شما ظن به واقع دارید یا ظن به خلاف واقع دارید. میگه مشکوک و طهارت طاهرون، مشکوک و حرمت حلالون، مشکوک و تکلیف مجرن للبراعه، اصلا درجه احتمال و قوت احتمال نقشی در ثبوت این احکام نداره، این میشه اصل غیر محرز. اصل محرز اونه که تلفیق میشه نکته حجیت، هم درش قوت احتمال است هم یک نکته دیگر، این میشه اصل محرز. استصحاب هم ظن نوعی به بقای متعقن داره، ظن نوعی معمولاً است که متعقن سابق باقی است، ظن نوعی، و هم در کنارش یک نکته دیگری است برای تعبد به استصحاب. حالا اون نکته دیگر میل طبیعی عقلایی بلکه حیوانی هست به بنای عملی بر بقای متعقن، گفت پرنده هم که از لانهشون میان شب که میشه بر میگردن به همون لانه، اینا مثل این که روان شناسی کردن که اینها احتمال ارتفاع حالت سابقه رو میدن، در این حال بنا عملی میذارن بر بقای حالت سابقه. این میل طبعی که در طبع انسان بلکه حیوان هست که ادامه بده، ادامه عملیه بده اون حالت سابقه رو، این در کنار اون قوت احتمال و ظن نوعی به بقای متعقن شده، دو نکته ای که با هم تلفیق شده شارع استصحاب جلب کرد. ولذا مثبتات این حجت نیست. چرا؟ برای اینکه اون میل طبعی به بنا عملی بر بقای متعقن در لوازم آن نیست. میگیم زی زنده است اما ریش هم در آورده، اون دیگه بنا میل طبعی به بقای حالت سابقه دیگه نیست، چون ریش قبلا که نداشته. یا در قاعده فراق، هم درجه احتمال قوت احتمال صحت عمل سابق هست که ظن نوعی است که آدم انسان کارش رو درست انجام میده، و هم نکته تسهیل، نکته این که برگذشته صلوات خودش یک نکته تسهیلیه. اینا تلفیق شده با هم بناء بر صحت مامضا جعل قاعده فراق شده، شده اصل مخرج. بعدشون فرمودن نتیجه حرف ما اینه، اگر ثابت شد یک چیزی اماره است لوازمش هم حجته. چرا؟ برای که همون قوت احتمالی که در اون ملزوم هست، همون ظن به وجود مثلا خبر ثقه که میگه زید زنده است، ظن نوعی به حیات زید ملازم است با ظن نوعی به نبات لحیه زید که اگر زنده باشه الان 50 سالش شده، ولذا لوازم اماره علی القاعده حجت. نه، ظن نوعی به بقاء متعقن که تنها نکته حجیت نبود، اون میل طبعی هم بود، اون میل طبعی به بنا عملی بر بقاء متعقن دیگه تو لوازم نیست. خب دو تا اشکال به ایشون ما میکنیم. اشکال اول، آقا این فرمایشات شما یک فرایند ثبوتی رو توضیح میده، در مقام اثبات هیچ به درد نمیخواد. چرا؟ برای اینکه شما از کجا میدونید که خبر ثقه تنها نکته حجیتش قوت احتمالش است، کشف ظنی نوعیش هست در واقع. غیر از اینکه اول برید ببینید اغلا مثبتاتش و حجت میدونن یا نمیدونن. اگر اغلا مثبتاتش و حجت ندونستن، کشف میشه که غیر از قوت احتمال در اون مفاد خبر ثقه، خود مدلول مطابقی خبر ثقه بودن هم شاید اونم نکته ایست برای جعل حجیت. اول پس همیشه باید بریم اون آثار رو ببینیم تا پی ببریم نکته حجیت آیا تنها قوت احتمال یا نه. پس این فرمای شما عملا هیچ کارگشا نیست، اول و آخر باید بریم سراغ سیره اغلا. منتها شما میگید اگر اغلا مثبتات خبر ثقه رو حجت دونستن، معلوم میشه نکته حجیت درش مدلول مطابقی خبر ثقه بودن نقش نداره. باش، مهم نیست. اشکال دوم، این مطالب شما خلاف صریح کلام خود شما در بحث شهرت. ما که یادمون نرفته، شما هم با اون حافظه ای که داشتید قطعا یادتون بوده چجور شده اینجا بیان نکردید که شما در شهرت گفتید ممکنه درجه احتمال مطابقت شهرت با واقع مساوی یا بیشتر باشد از درجه احتمال مطابقت خبر ثقه با واقع. اما عقلا میگن خب ما خبر ثقه رو حجت کردیم، کافیه برای حفظ نظام مجتمع، چه لزومی داره بریم شهرت رو هم حجت کنیم؟ به اندازه نیاز خبر ثقه کافیست و وافیست برای حل مشکل حکم ظاهری خودشون ده. پس خبر ثقه میشه اصل محرز، چون خود نکته خبر ثقه بودن دخالت داره در حجیت به قول خود ایشان، چون اگر قوت احتمال تنها علت تامه حجیت خبر ثقه بود، خب این قوت احتمال یعنی ظن به مطابقت با واقع یا به طور مساوی یا به طور بیشتر در شهرت هست. ولی شما میگید لزومی نداره عقلا یا شاربی ها شهرت رو حجت میکن، و واقعا هم همینطوره، و واقعا هم همینطوره. به نظر ما بهترین مطلب و آسانترین مطلب اینه بگیم اماره اونیست که عمده نکته حجیتش قوت احتماله، عمده نکته حجیتش اینه. اما هیچ نکته نفسیه دیگری در کنارش نیست، نه، خبر ثقه اماره است، چون عمده نکته حجیتش کشف نوعیش از واقع. حالا خود مفاد خبر ثقه بودن هم بی تأثیر نیست، باش، اما عمده نکته حجیت این نیست. این خبر ثقه رو اماره کرده، اما در استصحاب عمده نکته جعل استصحاب کشف ظنی از واقع نیست. اصلا ما معتقدیم درست هم نیست که میگن در استصحاب ما ظن به بقاء متعقن داریم، نه، شعار تعبد کرده به بنا عملی بر بقاء متعقن. خب پس عمده نکته حجیت امر، عمده نکته حجیت میشه کاشفیت، نه تنها و لیس الا. اصلم دو قسمه، اصلی که میگه تمام آثار واقع رو بار کن میشه اصل محرز، که به نظر ما قاعده طهارت همینطور، قاعده طهارت میگه تمام آثار طهارت واقعی رو بار کن دیگه، حالا اسمشو بذارید اصل تنزیلی لا مشاهده فی الاستلام، ولی هیچ فرقی با استصحاب طهارت نداره. اما براءت اصل غیر محرزه، چون نمیگه آثار عدم تکلیف رو بار کن، میگه احتیاط لازم نیست، اذا لم یجب الوضوء وجب التیمم، براءت از وجوب وضوء، نمیگه این اثر وجوب تیمم رو هم بار کن بر براءت از وجوب وضوء، نه، براءت از وجوب وضوء میگه احتیاط لازم نیست، اما آثار عدم وجوب وضوء رو بار کن این رو نمیگه، ورزه میشه اصل غیر محرز. هذا تمام الكلام فی بیان الفرق بین الامارة والاصل، بحث واقع میشه در اولین اصل که اصل براءت است، براءت عقلیه و براءت شرعیه. براءت عقلیه رو ابتدا بحث کنیم ببینیم آیا قول به براءت عقلیه درسته یا مسلک حق و طاعت درسته، ان شاء الله فردا. والحمد لله رب العالمین.